آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، شام بخیر. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 7:30 شام با وقت افغانستان و 11 قبل از ظهر و وقت واشنگتن دی سی است. برنامه را با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
صحبت تلفنی رئیس جمهور غنی با لیدر ستیز پاکستان در مورد حمله بر دانشگاه آمریکایی. کشته شدن 30 طالب در ننگرهار و دیدار جان کری با وزیر دفاع عربستان سعودی برای بحث در مورد سوریه.
امروز 4 سنبله مصادف است با 25 اگست در امریکا. در این برنامه من صفیه حساس با شما هستم و در کنار مشروع خبرها و سایر گزارش ها، گزارشی را از عقب نشینی نیروهای کرد سوری به جانب شرق دریای فرات برای شما برگزیدیم. امیدوارم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید تا از تمام این مطالب آگاهی حاصل نمایید. مشروع خبرها را میرویس رحمانی تقدیم میکند.
با تقدیم سلام. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان جلسه شورای امنیت ملی با جنرال راحیل شریف لیدر ستیز پاکستان از طریق تلفن صحبت کرد. جلسه فوق‌العاده شورای امنیت ملی افغانستان به خاطر بررسی جزئیات حمله شب گذشته بر دانشگاه آمریکایی افغانستان برگزار شده بود. در این حمله 13 نفر به شمول 7 محصل کشته شده و 45 نفر دیگر عمدتاً محصلان و کارکنان دانشگاه یاد شده زخمی شدند. ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که بر اساس یافته‌های نهادهای امنیتی افغان، حمله بر دانشگاه آمریکایی در کابل از آن سوی خط دیورند سازماندهی و مدیریت می‌گردید. رئیس جمهور غنی در حضور اعضای شورای امنیت ملی افغانستان در تماس تلفنی با جنرال راحیل شریف از وی خواست که بر ضد عاملان این رویداد اقدامات جدی و عملی کند. خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان حاکی است که جنرال شریف وعده سپرده است که پس از بررسی موضوع از چگونگی کارکردها برای مقامهای افغان معلومات خواهد داد. پس از حمله مرگبار بر دانشگاه آمریکایی افغانستان، قمندان گارنیزیون کابل هشدار می‌دهد که گزارش‌هایی از احتمال حملات دیگر بر سفارتخانه‌ها و نهادهای دیپلماتیک در کابل وجود دارد. در این حال، مسئولان دانشگاه آمریکایی افغانستان می‌گویند که به فعالیت‌های آموزشیشان ادامه خواهند داد. قلوردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان میگوید که در اثر درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان در ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار که تا کنون جریان دارد، 30 جنگجوی وابسته به گروه طالبان کشته شده است. بر اساس خبرنامه قلوردوی 201 سیلاب، در آن درگیری نیروی هوایی افغان و کماندوهای اردوی ملی نیز سهم دارند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به منظور بحث در مورد عملیات نظامی آمریکا در سوریه صبح امروز با محمد بن سلمان معاون ولیعت و وزیر دفاع عربستان سعودی در جده دیدار کرد. قدیر مشرف با جزئیات بیشتر.
آقای کری همچنین با دیپلمات‌های بحرینی و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج ملاقات کرد و برای آنان در مورد تماس‌های واشنگتن با مسکو به خاطر عملیات نظامی در سوریه معلومات داد. وزیر خارجه آمریکا می‌خواهد پیش از ملاقات با وزیر خارجه روسیه که فردا جمعه در شهر ژنو سوئیس صورت خواهد گرفت، حمایت کشورهای خلیج را برای طرح صلح سوریه به دست آورد. انتظار می‌رود در ملاقات فردا وزرای خارجه آمریکا و روسیه در مورد همکاری نظامی و تشریک معلومات استخباراتی به منظور شکست دادن داعش در سوریه به توافق دست یابند.
صفیه حساس در مورد دیدار جان کری با وزیر دفاع عربستان سعودی برای بحث در مورد سوریه گزارش داد. حداقل 9 تانک دیگر اردوی ترکیه امروز پنجشنبه وارد خاک سوریه شد. هدف ورود این تانک ها بیرون راندن جنگجویان داعش از مناطق مرزی در اطراف شهر جرابلس و جلوگیری از پیشرفت جنگجویان کردی در آن مناطق گفته شده است. یک مقام ارشد ترکیه میگوید که اکنون بیش از 20 تانک اردویان کشور در داخل خاک سوریه مستقر شده و تانک و ماشینالات ساختمانی بیشتر به زودی به سوریه ارسال خواهد شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز گفت که داعش از شهر مرزی جرابلس بیرون رانده شده است و کنترل این شهر اکنون به دست شورشیان سوری متشکل از عرب ها و ترکمن ها می باشد. اردوی عراق منطقه نفتخیز قیاره در جنوب موصل را از جنگجویان داعش دوباره تصرف کرد. حیدر العبادی صدر اعظم عراق امروز با بیان این مطلب گفت که آزاد ساختن قیاره یک گام مهم در راستای بازپسگیری کامل ولایت موصل می باشد. نیروهای عراقی ماه گذشته کنترل پایگاه هوایی قیاره را به دست آوردند و انتظار می رود از آن به حیث پایگاه اصلی برای حمایت از عملیات نظامی بازپسگیری موصل استفاده شود. موصل پایتخت خودخوانده داعش در عراق است. شمار کشته شدگان ناشی از زلزله در مرکز ایتالیا به حداقل 247 نفر افزایش یافت. زلزله به شدت 6.2 مقیاس ریکتر اوایل دیروز یک منطقه کوهستانی در 140 کیلومتری روم را لرزاند و صدها خانه را ویران ساخت. مقام ها می گویند که با ادامه عملیات جستجو ممکن شمار کشته شدگان ناشی از این زلزله بلند برود. در آن زلزله حدود 270 نفر زخمی شده است و به اساس معلومات سفارت افغانستان در روم یک افغان نیز شامل زخمی ها می باشد که در یکی از شفاخانه های روم تحت مراقبت صحی قرار دارد. حکومت کولومبیا و شورشیان مارکسیست فارک برای پایان دادن جنگ 50 ساله در آن کشور به یک توافق صلح دست یافتند. نجیب الله احمدیار با جزئیات بیشتر.
بر اساس این توافق تاریخی، نیروهای مسلح انقلابی کولومبیا یا فارک سلاحهایشان را به زمین می‌گذارند و به زندگی ملکی آغاز خواهند کرد. جنگ داخلی کولومبیا که یکی از طولانی ترین جنگ های جهان شمرده می شود، جان بیش از 220 هزار نفر را گرفته و سبب ناپدید شدن هزاران نفر دیگر شده است. خشونت های ناشی از این جنگ میلیون ها تن دیگر را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. توافق صلح کولومبیا که پس از 14 سال مذاکره بین نمایندگان حکومت و شورشیان فارک در کیوبا امضا شد، با استقبال گرم کولومبیایی ها روبرو گردید. این توافق به تاریخ 2 اکتبر امسال به همه پرسی گذاشته می شود.
نام تیاره های بی پیلوت تا کنون همواره به کاربرد نظامی و یا در برخی موارد به تصویر برداری از هوا گره خورده است. اما این تیاره ها کاربرد دیگر هم دارد. یک رستوران زنجیره‌ای پیتزا در زیلاند جدید در نظر دارد تا برای نخستین بار در جهان پیتزا را با استفاده از تیاره بدون پیلوت به خانه مشتریان خود برساند. با عملی شدن این طرح، رستوران دومینوز پیتزا نخستین شرکت تجارتی خواهد بود که با بکارگیری تیاره بی پیلوت از مصرف وقت و پول در رساندن پیتزا صرفه جویی خواهد کرد. شرکت دومینوز امروز نمایش رساندن پیتزا را با تیاره بی پیلوت در آکلند، پایتخت زیلاند جدید انجام داد و گفت اواخر امسال این طرح را عملی خواهد کرد. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
7:38 دقیقه شام با وقت افغانستان است و صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. میپردازیم به نشر گزارش ها. پس از آن که شب گذشته حمله مرگبار بر پهنتون آمریکایی افغانستان 13 کشته و 10 زخمی به جا گذاشت، قمندان گارنیزیون کابل هشدار میدهد که گزارش های از احتمال حملات دیگر بر سفارت ها و نهادهای دیپلماتیک وجود دارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ارتباط به حمله بر پهنتون آمریکایی امروز با ارشدترین مقام نظام پاکستانی صحبت کرد. با این حال مسئولان پهنتون آمریکایی افغانستان میگویند که به فعالیت‌های آموزشیشان ادامه خواهند داد. حسیب مودودی در این رابطه گزارش دارد.
دیشب مهاجمان انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری را نخواست به این دیوار کوبیدند و پس از آن 3 مهاجم دیگر وارد ساختمان پهنتون آمریکایی افغانستان شدند و به کشتار مردم آغاز کردند. حکومت افغانستان اعلام کرده است که در این رویداد 13 تن و از جمله 7 دانشجو کشته شدند و در حدود 35 تن دیگر زخم برداشتند. 3 مامور پلیس نیز جانهایشان را از دست دادند.
اولین دفعه که داخل شدند یا بالای مسجد دخترات بم به دستی انداختند. باز او الله اکبر الله اکبر گفته داخل من بلدینگ بیات شدند.
این حمله حوالی ساعت 7 چهارشنبه شب آغاز شد و پس از نزدیک به 10 ساعت درگیری سرانجام حوالی 4 صبح آخرین مهاجم از پا درآمد و این رویداد پایان یافت. حال قماندان گارنیزیون کابل میگوید که گزارش های از احتمال حملات مشابه بر سفارت ها و نهادهای دیپلماتیک نیز وجود دارند.
راپور در سطح کابل برای بالای تمام مؤسسات، بالای تمام مراجع و منابع و تاسیسات دیپلماتیک و سفارتخانه در همه جای موجود است، ولی متاسفانه در او رابطه کار صورت گرفته، کار ما تنوز هم جریان داره.
با این حال مسئولان پهنتون امریکای افغانستان میگویند که به فعالیت هایشان در این کشور ادامه میدهند.
ما فراموش نمیکنیم که به تعداد زیادی از مکاتب افغانستان مورد حمله از اینها قرار گرفتند، سوختاندند مکاتب، اطفال را کشتند، یک چیز غیر عادی نیست.
زخمیان این رویداد عمدتاً به شفاخانه های امرجنسی و استقلال انتقال داده شدند. رئیس جمهور افغانستان نیز به عیادت زخمیان رفت و از تلاش های حکومتش برای حفظ جان غیر نظامیان گفت.
عمل نادرست بوده، یک عمل بر جوانا بوده، عمل بر آینده افغانستان بوده و عمل بر تعلیم و معرف افغانستان بوده.
مسعود حسینی عکاس افغان که هنگام حمله در داخل پهنتون بود توانست خودش را نجات بدهد.
هیچ شیطانی و هیچ گروه با افکار شیطانی نمیتونه بر ما غالب شود و ما زندگی خود ادامه میتیم و هیچ وقت شکست نمیپذیریم.
در این رویداد عبدالله اندرابی قماندان نیروهای خاص پلیس نیز کشته شده است. رویدادی که تاکنون هیچ گروه مسئولیتش را به عهده نگرفته و با موجی از واکنش ها نیز روبرو شده است. پهنتون امریکایی افغانستان در سال 2005 میلادی فعالیتش را آغاز کرد. دو هفته پیش نیز دو استاد این پهنتون که یکی امریکایی و دیگر استرالیایی هستند نیز ربوده شدند.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. به ادامه گزارش ها می پردازیم. ولی این بار باز هم گزارش مایوس کننده، باز هم از خشونت علیه زنان. یک بانوی 18 ساله در ولایت بادغیس بعد از این که به قتل رسید، سرش از سوی اقارب شوهرش بریده شد. مقام های محلی بادغیس می گویند تا کنون کسی در پیوند به وقوع این قتل در ادارات دولتی شکایت درج نکرده. اما تلاش آنان برای روشن شدن موضوع ادامه دارد. خلیل نورزایی با جزئیات بیشتر این موضوع.
این دختر 18 سال ریحانه نام دارد و باشنده اصلی ولایت غور است. او 9 ماه قبل با یک جوان بادغیسی ازدواج کرد و برای ادامه زندگی به ولسوالی جوند بادغیس رفت. اما بعد از گذشت چندین ماه جسدش با سر بریده به زادگاهش در ولایت غور انتقال داده شد. شماری از نزدیکان این دختر در اعتراض به قتل بیرحمانه وی دست به اعتراض زده و اقارب شوهرش را مسئولان اصلی این جنایت می‌خوانند. گل احمد پسر عمه ریحانه می‌گوید این دختر در سن 3 سالگی توسط پدرش به نامزدی یک جوان بادغیسی درآمد و سال گذشته به زور او را به نکاح دادند.
25 سال پیش پدر یزید به دوره انقلاب مهاجر شده و ملینای بادغیس رفته بود. وی دختر به سن 3 سالگی و 4 سالگی با همون مردم نامزد کرده. و بعدن که دختر به سن 18 سالگی که کلان شده شوهر خود نمیخواست، دوباره از اونجا فرار کردن، آمدن به این ولایت که ما شوهر خود نمیخویم و میخویم خط بگیریم. اما اون مردم زورمندی بودن، دوباره این دختر بر وسیله بود از اینجا پس بردن. و 9 ماه پیش ای رو عروسی کردن و پری روز ساعت 2 بجه این دختر اول خفه کردن، بعدن به کار سر بریدن. همه شک و گمان ما سر اقارب شوهر این دختر است که ای رو سر بریدن.
شوهر این دختر چند روز قبل برای یافتن کار به کشور ایران مهاجرت کرده و تا کنون از این ماجرا بیخبر است. ملا عبدالغفور شوهر خواهر ریحانه که به ولسوالی جوند بادغیس رفته و جنازه او را به شفاخانه دولتی غور انتقال داده میگوید ریحانه 2 روز قبل توسط برادر شوهرش به همکاری مادر و خواهر شوهرش به قتل رسیده است. او از مقام های امنیتی میخواهد تا با گرفتاری عاملان این قتل آنها را مجازات و عدالت را در جامعه برقرار کنند.
ما زنگ زدند، ما از اینجا مقصد قوم و چهاردوار جمع شدیم 9 نفر رفتیم اونجا قضیه را معلومات گرفتیم که همه موسیفیدهای همه قوم و خریه همگی بودن که همه دختره که شوهرشان طرف ایران رفت، یک هفته میشه طرف ایران رفته و توسط همه خوشو دودانه خوشلوچه و خسربوره به سن 13 ساله داشته و همو آشپزخانه که وقتی که بردن دختره کرد به قرار همه موسیفیده که به ما چی کردن که اول خفه کردن، دوم کارد مقصد کاردم ذریعه زمانی که موسیفی دارفته کاردم همون جی بوده.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی قرنیز میگوید جسد این دختر صبح امروز به شفاخانه دولتی شهر فیروزکو انتقال داده شد و تا به حال مقام های امنیتی و محلی بادقیس در این رابطه کار مفیدی را انجام ندادند.
توسط برادرای دختر جنازه از منطقه انتقال میشد، امروز به شفاخانه ولایتی آمدند و در ارتباط موجود تا کنون تحقیقات جدی صورت نگرفته. پلیس ولایت قرص با اداره ولایت بادقیس ارتباط برقرار کرد تا عامل قضیه را دستگیر و پنجه قانون بسپارد.
اما خالد صابی سخنگوی والی بادقیس میگوید تا به حال هیچ فردی در ارتباط به این قتل در نهادهای امنیتی و عدلیه این ولایت شکایتی درج نکرده است.
قرار گفتار اولسوال صاحب دخترک در حدود 90 کیلومتری مرکز اولسوال جوان در مناطق دوردست تموج زندگی میکنند. وقتی که اعضای فامیل شوهر به خانه باز میگردند که میبینند سر دخترک از تنش جدا است و در خانه افتیده، بعد از سر صدا میشه و مردم محل جمع میشه، مایت دخترک میوه دارند و بالاخره تا هنوز کسی در اولسوالی عارض نشده به خاطر از اینکه ادعای داشته باشه یا سر فامیل شوهرش و یا هم سر کس دیگه. ولی حکومت امو اجراءات خود میکنه تا که بفهمیم که از طرف چی افراد چرا ای اول انجام شد.
از سوی دیگر یک نماینده مردم بادقیس در پارلمان افغانستان نیز روز پنج شنبه در ولایت هرات از سوی افراد مسلح موتورسایکل سوار مورد سوء قصد قرار گرفت. حاجی موسی جناب زمانی که در منطقه شالبافان هرات در حال تردد بود مورد گلوله باری افراد ناشناس قرار گرفت که دو مرمی به ناحیه دست و بطن او اصابت کرد. دکتران شفاخانه هرات میگویند آقای جناب را مورد تداوی قرار داده و وضعیت صحیشان قناعت بخش است. تا به حال مشخص نشده که چه کسانی این حمله مسلحانه را انجام دادند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
صدای ما را از رادیو آشنا میشنوید. میپردازیم به گزارش‌های بین‌المللی. مقامات حکومت ترکیه میگویند که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده با همتای ترکیش از عقب نشینی نیروهای کرد سوری به جانب شرق دریای فرات اطمینان داده است. عقب نشینی کردهای سوری از نقاط نزدیک به سرحد ترکیه یکی از مهمترین خواست انقره بوده و این کار یک روز پس از آن صورت میگیرد که ترکیه به منظور دفع تهدیدات از سوی گروه داعش و جنگجویان کرد برای نخستین بار یک عملیات گسترده زمینی را در قلمرو سوریه آغاز کرده است. سید عزیز الرحمن گزارش دارد.
برخی از مقامات در وزارت خارجه ترکیه که نخواستند نامهایشان افشا گردد خبر داده اند که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در یک صحبت تلفنی با همتای ترکیش مولود چاوش اغلو ضمن بحث در مورد عملیات نظامی نیروهای ترکی در شمال سوریه به انقره اطمینان داده است که نیروهای کردهای سوری در حال عقب نشینی به طرف شرق دریای فرات می باشند. جنگجویان کردهای سوری که حمایت ایالات متحده را نیز با خود دارند توانستند که در شمال سوریه تقریبا تمامی نقاط نزدیک به سرحد ترکیه را از وجود گروه دولت اسلامی یا داعش پاک سازند. اما ترکیه این پیشروی کردهای سوریه را به دیده یک تهدید می نگرد و انقره به این باور است که کردنشینان هر دو طرف سرحد در تلاش ایجاد یک قلمرو خود مختار می باشد. در عین حال در ادامه عملیات تازه آغاز شده نیروهای ترکی در شمال سوریه حدود 10 تانک اضافی ترکیه امروز نیز وارد سوریه شدند. ترکیه این عملیات را پس از حملات اخیر بمی در آن کشور آغاز کرده است و میگوید که هدف از این کار پاکسازی مناطق شمالی سوریه از وجود جنگجویان داعش می باشد.
در حال حاضر نیروهای آزاد سوری و نیروهای محلی شهر جرابلس را از گروه داعش دوباره تصرف کردند. ما گزارش های داریم که داعش جرابلس را رها کرده است.
ایالات متحده در حال از عقب نشینی کردهای سوری به ترکیه اطمینان می دهد که جو بایدن معاون رئیس جمهور اوباما به منظور بهتر ساختن روابط تیره شده میان انقره و واشنگتن روز گذشته به ترکیه سفر کرده بود. روابط میان دو کشور پس از آن به تیرگی کشید که ایالات متحده تقاضای ترکیه مبنی بر استرداد فتح‌الله گولن را که انقره او را عامل اصلی کودتای نافرجام اخیر در آن کشور میداند، رد کرد. واشنگتن شرط اصلی استرداد فتح الله گولن را ارائه شواهد کافی از سوی انقره میخواهد.
زمانی که به یک محکمه امریکایی بروید، شما نمیتوانید که بروید و بگوید که این یک مجرم است. شما باید بگوید که این مرد و یا زن است که این جرم را مرتکب شده است.
معاون رئیس جمهور ایالات متحده تا یه سفر دیروزش به انقره با مقامات ترکیه اطمینان داد که یک گروه مشترک از متخصصان ترکی و امریکایی معلومات در دست داشته را ارزیابی خواهند کرد تا ببینند که آیا شواهد کافی مبنی بر دست داشتن فتح الله گولن در کودتای نافرجام ترکیه وجود دارد یا خیر.
تلگرام می کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه‌ترین خبرها، عکس‌ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewa.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتون هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. دوستان عزیز، ولسوال حصارک ننگرهار هشدار میدهد که در صورتی که قوای هوایی به کمک نیروهای مستقر در این ولسوالی نرسد، این ولسوالی به زودی در دست طالبان مسلح خواهد افتاد. این گزارش است که در برنامه بعدی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید.
تازه ترین رقم تلفات ناشی از زلزله صبح روز چهارشنبه در بخش های مرکزی ایتالیا 247 تن اعلام شده است. رسانه های ایتالیایی گزارش دادند که شدت آن زلزله به 6.2 ریکتر می رسد که ساختمان های زیاد را واژگون کرده است. میتیو رنزی، صدر اعظم ایتالیا، توسط هلیکوپتر به مناطق آسیب دیده سفر کرده و در دیدار با تعداد از کارکنان و داوطلبان امور نجات از کار خسته ناپذیرشان قدردانی کرد. اما از صحبت با خبرنگاران به این دلیل خودداری ورزید که گویا هنوز وقت مناسب برای صحبت کردن در این مورد نیست. اداره سروی جیولوژی ایالات متحده شدت این زلزله را 6.2 ریکتر و محراق آن را 10 کیلومتری جنوب شرق شهر نوریکا تعیین کرده است. تکانها حتی در شهر روم در 150 کیلومتری مرکز این زلزله حس می شد. حمله نجات به تلاش‌های خود جهت ردیابی تعداد از باشندگان مناطق متاثر شده که زیر انبار کانکریت و خاک گیر ماندند ادامه می دهند. در اثر این زلزله 3 شهر منطقه مرکزی ایتالیا با خاک یکسان شده است. در همین حال یک سخنگوی سازمان مسئولیت ملکی ایتالیا امروز پنجشنبه گفت که با تعداد 2400 امداد رسان و 3000 رضاکار به 3 منطقه که بیشترین و زیادترین زیان را متقبل شده اعزام شدند.
یومینی و دونه دلی نوستری فورسه دی پولیسیا که بدیته.
او میگوید اگر به جزئیات بپردازیم، به تعداد 1000 زن و مرد از افسران پلیس، بیش از 1000 کارکن اطفایت در عرصه‌های مختلف مأموریت امداد دخیل میباشند. باید یادآور گردیم که بیش از 4000 سرباز قوای مسلح هم و 3000 کمک رسان از ادارات مختلف دیگر با ما همکاری میکنند. اداره محافظت عامه ایتالیا گفته است که صدها نفر دیگر در آن حادثه زخمی شدند و در حال حاضر 2500 تن از آسیب دیدگان به سرپناه موقتی نیاز دارند. کارمندان نجات در تلاش نجات افراد از زیر آوار بجا مانده از این زلزله ویرانگرند و به گفته آنان احتمال می رود که شمار تلفات از این هم بیشتر شود، زیرا تا کنون تمام آوار پاکسازی نگردیده و گزارش ها از تمام ساعات آسیب دیده جمع‌آوری نشده است. در سال 2009 نیز زلزله شدید شهر لاکولا در نزدیکی محل زلزله کنونی را تکان داد که در آن کم از کم 300 نفر جان خود را از دست داد. اما مرگبارترین زلزله در تاریخ ایتالیا در سال 1908 به وقوع پیوست که منجر به سونومی نیز شد و 80000 نفر را عمدتاً در ساحات ریگو، کالابریا و سیسیلی هلاک کرد. در همین حال پس از زلزله به شدت 6.8 به مقیاس ریکتر روز چهارشنبه که مناطق شمال میانمار را لرزاند، رئیس جمهور آن کشور از معابد باستانی باگان دیدن کرد. گزارش ها می رساند که زلزله میانمار بیشتر به ساعات میراثی و سیاحتی آن منطقه آسیب رسانیده است. در همین حال هانکو وزیر امور مذهبی و فرهنگی میانمار که از آن ساعت دیدن میکرد گفت باید تلاش کنیم که از همچو خسارات در آینده جلوگیری شود. او میگوید قبل از بازدید از این ساحات مشاور حکومتی به ما گفت باید تلاش های صورت گیرد تا از خسارات معابد در آینده جلوگیری شود و همچنان او بیان داشت تا نقاط فرسوده دوباره احیا گردد، اما باید شکل تاریخی خود را از دست ندهند. در این زلزله کم از کم 4 تن کشته و حدود 185 معبد خساره دیده است. مرکز این زلزله در 25 کیلومتری غرب چاوک در جنوب باگان موقعیت داشته است. باگان دارای بیش از 2200 ساختمان است که قدامت معابد آن به قرن 10 الی 14 میلادی تعلق می‌گیرد. در حالی که بسیاری از این معابد نیاز به تعمیر دارد، اما شمار زیادی آن با کمک اداره یونسکو تعمیر شده است. عاشق من عاشق ترینم،
بیا دستت بده بهترینم. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید. قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه. یا از طریق فیسبوک به آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان جلسه شورای امنیت ملی با جنرال راحیل شریف لویدرستیز پاکستان از طریق تلفن صحبت کرد. ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که بر اساس یافته های نهادهای امنیتی افغان، حمله بر دانشگاه آمریکایی در کابل از آن سوی خط دیورند سازماندهی و مدیریت می‌گردید. رئیس جمهور غنی در حضور اعضای شورای امنیت ملی افغانستان در تماس تلفنی با جنرال راحیل شریف از وی خواست که بر ضد عاملان این رویداد اقدامات جدی و عملی کنند. پس از حمله مرگبار بر دانشگاه آمریکایی افغانستان، قمندان گارنیزیون کابل هشدار می‌دهد که گزارش‌ها از احتمال حملات دیگر بر سفارتخانه‌ها و نهادهای دیپلماتیک در کابل وجود دارد. در این حال مسئولان دانشگاه آمریکایی افغانستان می‌گویند که به فعالیت‌های آموزشیشان ادامه خواهند داد. قلوردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان می‌گوید که در اثر درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان در ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار که تا کنون جریان دارد، 30 جنگجوی وابسته به گروه طالبان کشته شده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به منظور بحث در مورد عملیات نظامی امریکا در سوریه صبح امروز با محمد بن سلمان معاون ولیعت و وزیر دفاع عربستان سعودی در جده دیدار کرد. آقای کری همچنین با دیپلمات‌های بحرینی و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج ملاقات کرد و برای آنان در مورد تماس‌های واشنگتن با مسکو به خاطر عملیات نظامی در سوریه معلومات داد. حداقل 9 تانک دیگر اردوی ترکیه امروز پنجشنبه وارد خاک سوریه شد. هدف ورود این تانک‌ها بیرون راندن جنگجویان داعش از مناطق مرزی در اطراف شهر جرابلس و جلوگیری از پیشرفت جنگجویان کردی در آن مناطق گفته شده است. اردوی عراق منطقه نفتخیز قیاره در جنوب ماسل را از جنگجویان داعش دوباره تصرف کرد. شمار کشته شدگان ناشی از زلزله در مرکز ایتالیا به حداقل 247 نفر افزایش یافت. زلزله به شدت 6.2 مقیاس ریختر اوایل دیروز در منطقه کوهستانی در 140 کیلومتری روم رخ داد و صدها خانه را ویران ساخت. حکومت کولومبیا و شورشیان مارکسیست فارک برای پایان دادن جنگ 50 ساله در آن کشور به یک توافق صلح دست یافتند. بر اساس این توافق تاریخی، نیروهای مسلح انقلابی کولومبیا یا فارک سلاح‌هایشان را به زمین می‌گذارند و به زندگی ملکی آغاز خواهند کرد. این توافق به تاریخ 2 اکتبر امسال به همه پرسی گذاشته می‌شود. پایان خبرها.
We'll be right back.